بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة تقسیم دیگری که پیرامون مقدمه ذکر شده تقسیم مقدمه است به مقدمه متقدم، مقارن و متأخر. در این تقسیم وجود مقدمه مقایسه شده است با وجود ذی‌المقدمه. اگر وجود مقدمه قبل از ذل مقدمه بود می شود متقدم، مثل مثلا وضو، بنابراین که وضو طهارت عبارت باشد از همون غسلات و مساحات، این وضو یعنی اون غسلات و مساحات قبل از نماز تحقق پیدا می کنه، پس متقدم است نسبت به نماز. اگر وجود مقدمه مقارن شد با وجود ذل مقدمه، به این خواهم گفت مقدمه مقارنه، مثل استقبال در نماز یا طهارت، بنابراین که طهارت اثر حاصله از غسلات و مسحات باشه، استقبال در نماز وجودن مقارن است با نماز که ذل مقدمه است. و اگر مقدمه بعد از ذل مقدمه تحقق پیدا کرد، وجودن تأخر داشت نسبت به ذل مقدمه، به این خواهند گفت مقدمه متأخره، مثل اجازه در بیع فضولی بنابر کشف نه بنابر نقل، که عقدی که ماه قبل سال قبل به نحو فضولی انجام شده، این عقد از هنگام تحقق خودش صحیح است، به شرط اینکه بعداً ماه بعد سال بعد اجازه مالک پیدا بشه. خب این اجازه که آمد بنابر کشف، اون عقد از اول صحیح خواهد بود، این میشه شرط متأخر. یا مثال دیگرش که بر مارکو میفرماین اقصال لیلیه برای مستحاضه، بنابر این نظر که شرط صحت قصد شرط صحت روزه روز قبل باشه، زن مستحاضه روزه گرفته، روز که تمام شد شب شد غسل میکنه، این غسل شرط صحت اون روزه ایست که گرفته. البته یک نظر دیگه هم وجود داره که این غسل شرط صحت روزه ایست که فردا میگیره، که اگر این باشه این میشه شرط متقدم. اما بنابر اون نظر که این غسل شرط صحت اون روزه ای باشه که روز قبل گرفته، می شود شرط متأخر. این تقسیم مقدمه به متأخر و مقارن و متقدم. مشهور اشکالی کردن بر شرط متأخر یا مقدمه متأخر، با آن این است که مقدمه علیت داره نسبت به ذل مقدمه، به نحوی از آنها در تحقق ذل مقدمه دخیله. چون اینطوره پس نمیتونه مقدمه وجودن بعد از ذل مقدمه باشه، چون اگر وجودن بعد از ذل مقدمه شد معناش این است که تأثیر مقدمیتی علیتی نسبت به این ذل مقدمه نداشت. شرط متأخر اصلا معقول نیست. شرط هست یعنی یه نقشی داره در وجود این، متأخره یعنی بعد از اینکه این وجود پیدا کرد میخواد موجود بشه. این اصلا متنافیه اینم که شما فرض کنید چیزی شرط است، بعد از اون طرف فرض کنید که چنین چیزی بعد از مشروط تحقق پیدا میکنه. جمع بین این دوتا جمع بین متناقضه اینه. اگر شرط یعنی دخیل در وجود اینه، پس تا اون نیامده مشروط تحقق پیدا نمیکنه. اگر بعد از تحقق مشروط میاد، معناش هست که شرط نیست، شرط است و متأخر قابل جمع نیست. مشهور این اشکال بکرد. معلومه آخوند ابتدا اشکال رو توسعه میدن، میخوان بفهمین این اشکال اختصاص نداره به شرط متقدم، به شرط متأخر. این اشکال حتی در شرط متقدم هم پیدا میشه، یعنی تنها جایی که اشکال وجود نداره در شرط مقارنه. چرا؟ میفهمین چون شرط متقدم یعنی شرط بیاد و تمام بشه، نه اینکه باقی بمونه تا تحقق مشروط. و الا اگر شرط قبل از مشروط تحقق پیدا کنه و باقی بمونه تا تحقق مشروط، این میشه شرط مقارن. مثل اینکه ما بگیم طهارت عبارت است از اثر حاصل از غسلات و مسحات. خب شخص وقتی غسلات و مسحات رو انجام داد طهارت پیدا میشه و این طهارت باقی میمونه تا نماز. الان اگر اینطوری تصویر کنیم دیگه شرط متقدم نیست، این شرط مقارنه، چون اون بخشش که مقدمه بر نمازه که اهمیتی در نماز نداره. اونیش که به درد نماز بخوره اینیست که در ظرف نماز هست و همین دقیق قبلش کسی وجوداش باطل بشه به نماز برسه دیگه این نماز به درد نمیخوره. ولی اگر به فرض کسی میتونست از همون لحظه اول نماز با وضو باشه، قبلش اصلا هیچ وضوی هیچ طهارتی نداشت، باز این نمازش صحیح بود، چون شرط نماز این است که در ظرف نماز طهارت به این معنا که اثر غسلات و مسحات باشه تحقق داشته باشه. یا استقبال، حالا استقبال ساده تره، رو به قبله بودن، آدم میتونه از قبل از نماز رو به قبله باشه تا نماز، اما این شرط متقدم نیست، شرط مقارنه، چون اون بخشی از رو به قبله بودن که در نماز شرطه اونیست که در خود نماز باشه. قبلش رو به قبله باشی یا نباشی هیچ نقشی نداره. پس شرط متقدم وقتی متقدمه که فرض کنیم شرط آمده در زمان قبل از مشروط و تمام شده دیگه باقی نمونده، بعد مشروط تحقق پیدا کرده. خب اگر شرط متقدم رو اینجوری تصویر کنیم، مثل چی؟ مثل مثلا و عقد وصیت، بنابراین تو وصیت عقد باشه یا خود وصیت، حالا چه عقد باشه چه غیر عقد، برای مالک شدن جناب مصالح. خب در وصیت یک شخص وصیت کننده هست، موسی، یک کسی که برای او وصیت شده مصالح، اون کسی که وصیت کرده این مال مثلا مال او باشه. این که بعد از مرگ در وصیت میدونید شخص مادامی که زنده است هیچی به کسی منتقل نمیشه. وقتی کسی وصیت میکنه بعد از مرگ من مثلا این فرش مال زید باشه، مادامی که زنده است این فرش مال خودشه. چه این فرش مال زید میشه؟ مرد. شرط این که به مردن این آقا این فرش مال زید باشه، شرطش این است که قبلا وصیت کرده باشه. پس وصیت شرط متأخر است برای این که به مردن موسی این مال از آن مصالح بشون. خب اون موقعی که وصیت کرد مثلا 10 سال قبل از مرگش وصیت کرده، اون وصیت تحقق پیدا کرد و تمام شد، این شرط قبلا تحقق پیدا کرد تمام شد، حالا مشروطش 10 سال بعد میخواد بیاد، این شرط میخواد تأثیر کنه در چیزی که دیگه در ظرفش خود شرط نیست. یا مثلا عقد بیع رو در نظر بگیرید، در بیع صرف، در بیع صرف خب تماوز فی المجلس شرطه، حالا این اختلافه که شرط صحت یا شرط نقل و انتقال ماله، یه نظر اینه، خوب دقت کنید روی این نظر بحث میکنید که واضح‌تر باشه، یک نظر این است که در بیع صرف یعنی درهم و دینار نقدین، در بیع نقدین این تقابض فی المجلس مملکه، یعنی وقتی بایع داد مبیع رو و مشتری داد سمن رو، اون موقع است که بایع مالک سمن میشه و مشتری مالک مبیع. خب این که این دادن و گرفتن مملک باشه، همینجوری که آدم یه چیزی رو به دست کسی یه چیزی بگیره که مالک نمیشن، نقل و انتقال مال که به نقل و انتقال فیزیکی حاصل نمیشه که هرچی که ما دستمون گرفتیم مال ما باشه، هرچی داریم دست دیگری مال او بشه، اینطوری که نیست. شرط این که این دادن و گرفتن این تقابض مملک باشه، شرطش این است که قبلش عقد کرده، عقد خونده باشن، عقد منعقد شده باشه. پس عقد شرط است برای مملکیت این تقابضی که بعد از عقد، بعد از اینکه عقد تمام شد تازه این تقابض صورت میگیره. پس الان عقد میشه شرط متقدم برای مملکیت این تقابض. یا در بیع سلام، در بیع سلام، بیع سلام میدونید مقابل بیع نسیه است، در بیع نسیه مبیع حال سمن مؤجله، زمان داره، در بیع سلام به عکس، سمن حال مبیعش مؤجله. البته اگر هر دوش مؤجل باشه اصطلاحاً بیع کالی به کالی میشه که در فقه شیعه باطل. خب در بیع سلم یک نظر اینه، باز بنابر این نظر من بحث رو تبریز میکنم، این نظر البته نظر درست نیست ولی حالا بعضی ها نظرشون اینه که وقتی انتقال در دنبال پیدا میشه که بایع کالا رو تحویل مشتری میده، یعنی در واقع بیع سلم اونجایی مملکه که بایع سر موعد کالایی رو که قرار بود تحویل بده تحویل میده، چون میدونید در بیع سلم کالایی به نحو کلی با اوصاف معین به فروش میرسه، مثلا طرف میگه من به تو 1 تن برنج کزا رو به این مبلغ میفروشم که این برنج رو 6 ماه دیگه، الان برنجی نداره، 6 ماه دیگه که برنج درآمد محصولش به دست آمد، یا مثلا اون برنج رو از خارج خریداری کرد، اون یا اون برنجی که از خارج خریداری کرده به دستش رسید، اون موقع میخواد تحویل بده، الان چیزی نمیده. یک نظر اینه که وقتی این آقای برنج ها رو تحویل داد، اون موقع است که نقل و انتقال مال این صورت میگیره، یعنی برنج مال مشتری میشه و اون پولش مال بایع میشه. بنابراین نظر شرط مملکیت که الان دادن برنج، خب میدونید مملک نیست، گفتیم انتقال فیزیکی که مملک نیست، کتاب به دست کسی که اون مالک نمیشه، اگه اینطوری بود هر دزدی همین دستشو میذاشت روی مالی، مالکش بود. اینطوری که نیست، انتقال فیزیکی مالکیت حاصل نمیشه. خب این دادن برنج مملکه به شرط اینکه قبلش 3 ماه 6 ماه قبل عقد سلام صورت گرفته باشه. پس عقد سلام شرط متقدم است برای مملکیت این مثلا قبض. مرحوم آخوند می‌فرمایند در شرط متقدم هم اشکال هست. مشهور گمان کردن فقط شرط متأخر اشکال داره که باعث میشه چیزی که میخواد بعدن بیاد تأثیر بکنه در چیزی که قبلن آمده. مرحوم آخوند فرمان نه، اشکال فقط در شرط متأخر نیست، در شرط متقدم هم هست. چون در شرط متقدم فرض شده چیزی که قبلن بوده و الان نیست میخواد تأثیر بکنه در چیزی که بعدن میاد، یعنی چیزی که در ظرف تأثیر وجود نداره میخواد مؤثر باشه، یعنی مؤثر نیست و اثر میکنه. نمیشه که مؤثر در ظرف تأثیر باید خودش وجود داشته باشه، باید مؤثر باشه و تأثیر کنه. بدون وجود مؤثر تأثیر معنا نداره. خب اگر اینجوری بگیری فرق نمی کنه شرط متأخر باشه یا متقدم. اگر شرط در ظرف مشروط نباشه لازمش این است که در اون ظرفی که نیست تأثیر کنه، حالا چه قبلش بوده و از بین رفته چه بعدش میخواد پیدا بشه. پس اشکال فقط در شرط مقارن وجود نداره. در شرط مقارن اشکالی نیست چون در ظرف تأثیر مؤثر وجود داره، ولی در شرط متقدم یا شرط متأخر اشکال هست. این توسعه در اشکال که ابتدا مرحوم اشکال رو توسعه میدن، از شرط متأخر اون رو توسعه میدن به شرط متأخر و شرط متقدم. بعد از توسعه در اشکال در مقام پاسخ به این اشکال برمید میفرماین این شرط متقدم یا متأخر یا مقارن گاهی شرط حکم، گاهی شرط مأموره. حکم یک وقت حکم تکلیفی است، یک وقت حکم وضعی. مثلا استطاعت شرط است برای وجوب حج. استطاعت الان شرط حکمه، شرط وجوبه، و حکم هم حکم تکلیفیه، وجوب حج. یا مثلا اجازه در بیع فضولی شرط صحت اون عقده، به رحمه که اگر قائل باشیم به کشف نه به نه. اجازه در بیع فضولی بنابر قول به کشف، اونم کشف حقیقی نه کشف حکمی، این شرط صحت عقده. خب شرط صحت بیع، صحت حکم وضعیه. پس یک وقت این شرط شرط حکمه، حالا یک وقت حکم تکلیفیه، یک وقت حکم وضعی. گاهی هم این شرط شرط مأمورون به، یعنی شرط حکم نیست. مثل این که مثلا وضو شرط نماز، وضو که شرط نمازه شرط مأمورون به، نه شرط وجوب نماز که اگر کسی وضو نداشته باشه نماز برش واجب نباشه. اینطوری که نیست، چه وضو داشته باشه چه نداشته باشه نماز بر شما واجب، ولی شرط تحقق اون واجب وضو است. مرحوم آخوند این دوتا رو از هم جدا میکنن، یعنی برای شرط حکم یه بحث میکنن، برای شرط مأمورون به یه بحث دیگه. اما شرط حکم، خوب دقت کنید، شرط حکم که الان میگیم اعم از شرط متقدم مقارن یا متأخر. مرحوم آخوند فهم ببینیم شرطیت برای حکم به چه معناست، تا معلوم بشه متقدم و متأخرش اشکال داره یا نداره. می‌فرمایند شرط حکم یعنی حاکم مولا این حکم رو به شرط چنین چیزی کرده. به شرط چنین چیزی کرده یعنی چی؟ یعنی این رو ملاحظه کرده، با لحاظ این حکم رو کرده. خب در ظرف ملاحظه مولا، ملاحظه کرده این شرط رو، با لحاظ این شرط حکم رو گفته که حکم میشه مشروط. حالا این شرطی که مولا ملاحظه کرده در ظرف اراده خودش، در تحقق خارجی ممکنه قبل از مشروط بیاد، ممکنه همراه مشروط باشه، ممکنه بعد از مشروط باشه، ولی اونی که ما بهش میگیم شرط، یعنی شرطیت این به چیه؟ به این است که مولا این رو ملاحظه کرده و با لحاظ این چنین حکمی رو ثابت کرده. استطاعت رو ملاحظه کرده، با فرض استطاعت حکم کرده به وجوب حج. اون در ظرف ملاحظش ملاحظه کرده استطاعت و همراه با حج. یا مثلا در عقد فضولی برابر کشف حکم کرده به صحت این عقد به ملاحظه اجازه‌ای که بعدن میاد. یعنی اگر ما میگیم این اجازه شرط صحت، یعنی چی؟ یعنی مولا به ملاحظه این اجازه حکم کرده به صحت این عقد. این رو ملاحظه کرده که بعد از این عقد این اجازه آمده، این رو لحاظ کرده، با این لحاظ گفته این عقد صحیح. پس در شرط حکم در واقع شرطیت به این معناست که اون چه که مولا ملاحظه کرده و با لحاظ او حکم کرده، ما اصطلاحاً بهش میگیم شرط حکم. حالا این چه که ملاحظه کرده در تحقق خارجی قبل از مشروط تحقق پیدا کنه، یا مقارنه با مشروط باشه یا بعد از مشروط باشه، این فرق نمی کنه. چون این رو ملاحظه کرده مولا و با لحاظ این حکم کرده، به این میگه شرط. در واقع معنای عبارت مرماخون دینه، حالا من اینجوری بگم، که منشأ اشکال در واقع این است که شرطیت رو چجوری تفسیر میکنیم. اون اشکال که میگه آقا شرط متأخر و یا متقدم اشکال داره، شرط رو به معنای تکوینیش میگیره. شروط تکوینی نحوی تأثیر دارن در مشروط. شرط تکوینی یه نحوه تأثیری داره در تحقق مشروط. بعد این میاد میگه که خب شرط نمیتونه نباشد و تأثیر کنیم. حالا چه بخواد قبلا باشه تموم بشه، چه بخواد بعدن بیاد، این اشکال که الان پیدا شد نتیجه تفسیر خاصی است شرطیت. شرطیت رو اگر به معنای تکوینیش بگیریم، همواره باید شرط در ظرف تحقق مشروط موجود باشه، و الا اگر موجود نباشه نمیتونه مؤثر باشه، چون در شرطیت تکوینی شرط یه تأثیر تکوینی داره در مشروط. مرحوم آخوند میفرمایند شرط حکم، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، اصلا به معنای مؤثر به این معنا تأثیر تکوینی نیست. به این معناست که مولا ملاحظه کرده این رو در ظرف حکم. در ظرف حکم مولا میتونه هم متقدم رو ملاحظه کنه، هم متأخر رو ملاحظه کنه، همچنان که میتونه مقارن رو ملاحظه کنه. لحاظش که معنی نداره، چیزیش که تقدم یا تأخر داره وجود خارجیشه، اما شرطیتش به ملاک ملاحظه مولا. به این ملاک هم مولا میتونه متقدم رو ملاحظه کنه، میتونه متأخر رو ملاحظه کنه، میتونه مقارن رو ملاحظه کنه. برابر این در شرط مقارن یا متأخر، در شرط حکم، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، اشکالی نیست. باقی مونه شرط مأمورم به. حالا ببینیم تا اونجا میرسیم. شرط که ما میگیم یعنی چی؟ ما میگیم استطاعت شرط وجوب حجه یعنی چی؟ میگیم یعنی این که مولا جعل کرده وجود رو برای حج با ملاحظه استطاعت، ملاحظه کرده مستطیع رو، استطاعت رو با فرض استطاعت گفته حج واجب. یا اگر ما میگیم اجازه شرط صحت عقده یعنی چی؟ یعنی مولا جعل کرده صحت رو برای عقد با ملاحظه اجازه‌ای که بعدش معناش اینه.
شرطیت با زمانش
که بله لحاظ بشه اشکال نداره، بله با زمانش
اخوانت بشه
در
شرطیت
ابن نداره. مولا ملاحظه میکنه عقدی رو که بعد از اون اجازه میاد زمانه، میگه عقد به شرط این اجازه بعدی صحیح. چه اشکال داره؟
بعدی
دخالت داره در چی؟ دخالت داره در حکم مولا. در این ظرفی که دخالت داره چه چیزش دخالت داره؟ تحقق خارجیش یا ملاحظهش؟
خارجی؟
نه، مولا که حکمش قبل از تحقق خارجی او بوده، حکم که قبل از تحقق موضوعه. مولا اول گفته که عقدی که بعدش اجازه بیا صحیحه، حالا در خارج موضوعش تحقق پیدا میکنه، ولی حکمش که معنی تو به تحقق موضوعش نیست. مولا میتونه حکم رو برای موضوع جلب کنه ولی اصلا این در خارج مصداقی نداشته باشه. تحقق مصداق که شرط سقوط حکم نیست. تازه احکام تکلیفی، حالا به خصوص وضعیات در احکام تکلیفی، اول حکم میاد بعد موضوعش محقق میشه، ولی این موضوعش محقق شده باشه، تحقق حاصل شده باشه که دیگه حکم معنی میده. وجوب برای حج معنی تو به این نیست که اول حج رو انجام بده آدم بعد واجب بشه، که اول وجوب میاد بعد حج میاد. خب مولا میگه این حج رو من براش وجوب رو جعل کردم به ملاحظه استطاعتی که قبلش پیدا شده. و منها از جمله تقسیمات مقدمه، تقسیم مقدمه است به متقدم، یعنی متقدم در وجوب نسبت به ذی المقدمه مثل وضوء برای نماز، و المقارن یعنی مقارن در وجود با ذی المقدمه مثل استقبال برای نماز، و المتأخر متأخر در وجود نسبت به ذی المقدمه مثل اقصال لیلیه برای روزه زن مستحاضه، بنابراین که روزه قبلش رو بخواد درست کنه. المتقدم به حسب الوجود، المقارن به حسب الوجود، المتأخر به حسب الوجود. بالاضافه یعنی بالنسبت الی المقدمه، مقدمه رو تقسیم میکنم به متقدم به حسب وجود نسبت به المقدمه، مقارن به حسب وجود نسبت به المقدمه، و متأخر به حسب وجود نسبت به المقدمه. و حیث انها یعنی مقدمه، کانت من اجزاء العله، چون مقدمه از اجزاء علته، و لابد من تقدمها به جمیع اجزائها علی المعلول، و لابد من تقدم العله، علت میبایست تقدم داشته باشد به جمیع اجزائها با تمام اجزاء خودش علل معلول، بر معلول مقدم باشه، یعنی اول علت پیدا میشه بعد معلول. این الان دارن تا اینجا میفرمایند میخوان بگن مقدمه متأخره اشکال داره، بعد توسعه میدن که نه مقدمه متقدمه هم اشکال داره. حیث انها مقدمه کارت من اجزاء الاله و لابد من تقدم الاله به جمعی اجزائها، یعنی با تمام اجزائش علال معلول، چون این طوره اشکل الامر، امر مشکل شده است، فی المقدمت المتاخره، در مقدمه متاخره امر مشکل شده که چطور چیزی میتونه مقدمه باشه از اجزاء علت باشه و بعد از معلول تحقق پیدا کنه. بله بله، مثلا اینجوری تصور کرده دیگه. خب اون که جوابه، بله دیگه، اون که جوابه مستشکل فرض کرده مقدمه از اجزاء علت ذل مقدمه است، یعنی وجود مقدمه یه نحوه علیتی داره برای ذل مقدمه، یعنی تأثیر تکوینی داره. شرط مقدمه یا حکم رو داری میگی، شرط حکم رو داری میگی یا شرط معمول رو به. اگه شرط حکم رو میگی که اشکالی نیست جواب داد، حالا میبونه شرط معمورون به، اونم جواب میده. میشون فهمه شرط معمورون به هم معناش تأثیر تکمینی نیست به این معنایی که شما فکر کردید، بلکه این است که یه جهت حسنی درش پیدا بشه و این جهت حسن به لحاظ اعتبارات اضافات، این اضافه میتونه با مقارن باشه، با متأخر باشه، با متقدم باشه. حالا جوابشو بعد میده. بله، و حیث انها مقدمه کانت من اجزاء الاله اشکل الامر فی المقدمه المتاخره کالارسال اللیلیه المعتبره فی صحت صوب المستحاضه عند بعضه، مثل ارسال شبانه که معتبر است در صحت روزه زن مستحاضه و در روزه قبلیش عند بعضه، و الاجازه و مانند اجازه عطف ارسال کل اجازه فی صحت العقد در عقد فضولی علل کشف بنابر کشف کذالک، یعنی اند بعضن که بعضی ها قائل به کشفن، اونم کشف حقیقی، که در قول به کشف بنابر کشف حقیقی در بیع فضولی این اشکال پیدا میشه، چون در بیع فضولی در واقع سه نظر وجود داره، دو نظرش شما تو مکاسب میخونید، یکی نقل یکی کشف. بنابر قول به نه، اصلا عقد موقعی تمام میشه که اجازه میاد، بنابر این قول اصلا میشه اجازه مقارنه با عقد، چون که آخرین جزء در واقع مملک هر وقت آمد اون موقع مملک آمده، بنابراین شرط مشروط میشه از قبیل مقارن. بنابر قول به کشف میشه شرط متأخر. البته کشف دو جوره، یه کشف حقیقی است که اونی که تو مکاسب شما خوندید کشف حقیقیه، کشف حقیقی یعنی واقعا اون عقد قبلی درست بوده از همون زمان که تحقق پیدا کرده، ولی این اجازه کاشف شده، گویا پرده برداشته شده، معلوم شده که اون عقد درسته. یه کشف هم هست کشف حکمی که بعضی از متأخرین قائل بهش هستن، معناش اینه که هرچند واقعا عقد از زمان اجازه درسته، یعنی از این جهت اجازه ناقله نکاشه، ولی آثار صحت عقد از زمان خود عقد بعضی از آثارش مترتب میشه که به این میگن کشف حکمی. بله، ولی مکاسب اینو نپرداخته، اونی که تو مکاسب هست با اونی که امروز میگن یک کمی با هم فرق داره، من اندازه فرق معالم با درست فرق میشه. بله، بل فی شرط اول مقتضی المتقدم علی المشروط زمانن المتصرم هینه. مرحوم آخون میفرمایم این اشکال در شرط یا مقتضی که تقدم داشته باشه بر مشروط هم پیدا میشه، یعنی مشکل فقط در ناحیه شرط متأخر نیست، بل در شرط متقدم هم هست. بل یعنی اشکل الامر فی شرط اول مقتضی المتقدم علی المشروط زمانا المتصرم حیله اون شرط یا مقتضی که زمانن تقدم داشته باشه بر مشروع و متصرم باشه، یعنی زائل شده باشه، از بین رفته باشه، زمان حینهو یعنی حینن مشروط، موقعی که مشروط میاد اون دیگه رفته باشه، خب باز اشکال پیدا میشه که چطور این علت اوست، جزئی از علت اوست در حال که خودش از بین رفته. چون این که میگن علت تقدم داره بر معلول، تقدم رتبی داره و الا زمانن علت و معلول مقارنن. همیشه ما این مثال ساده رو گفتیم، حرکت دست شما علت است برای حرکت کلید در قفل. خب از شما بپرسن اول کلید حرکت میکنه یا دست شما؟ شما میگه اول دست من حرکت میکنه بعد کلید. اما این اول و دوم، اول و دوم زمانی نیست، معناش این نیست که دستم رو تکون میدم یه رو بعد کلید میچرخه، همون آنی که دست من حرکت میکنه کلیدم حرکت میکنه، ولی تقدم داره حرکت دست من بر حرکت کلید، که این تقدم تقدم رتبی است. شاید یه چیز مختلفی توی دیگه دیگه قبلا توی مقدمات خارجی گفتن که مقدمات خارجی رو چند دست کردن، علت، سبب، شرط، مقتضی، عدم المانع. بعد ایشون میفرمان فشرط اول مقتضی المتقدم، حالا چیزهای دیگری هم که مقدمه خارجی باشن و تقدم بتونن داشته باشن میگیرن. شرط یه جزء علت، مقتضی یه جزء دیگر علت. حالا میخواد فرقش هم میگم، مهم نیست ولی اینکه ارزش نداره در این بحث. مقتضی از اسمش هم پیداست، یعنی اقتضاء چیزی رو داره که لولا المبانع و مع الشروط مقتضا حاصل میشه، مثل آتش که مقتضی سوزاندنه که لولا المبانع مثل رطوبت و مع الشروط مثل نزدیکی کاغذ این میسوزونه. الان وقتی شما کاغذ رو به آتش نزدیک میکنی میسوزونه، مقتضی سوزوندن چه بوده؟ آتش، اونی که اقتضا میکرده از درونش این بر میامده که بسوزونه آتش بوده. اما شرط این که این آتش کاغذ رو بسوزونه این بوده که کاغذ بهش نزدیک بشه، و الا اگر آتش اینجا بود کاغذ یه متر اونورتر این آتش این کاغذ رو نمی‌سوزوند، نه به خاطر اینکه چون مقتضی نبود، به خاطر اینکه شرطش حاصل نبود و مانع هم نباشه، اگر این کاغذ نزدیک بشه ولی مرطوب باشه باز این کاغذ نمی‌سوزه که رطوبت مانع میشه از سوختن. مقتضی مثل آتش، شرط مثل نزدیکی. مقتضی اون استش که اقتضا میکنه تحقق مقتضا رو، یعنی از درون خودش میطلبه که چنین چیزی رو پیدا ایجاد کنه. شرط این است که اگر نبود مشروط حاصل نمیشد، ولی اون که بودنش اقتضاء تحقق مشروط رو نداره. اگر این آتش نبود این دوتا رو به هم نزدیک میکردیم، این کاغذ رو به این چوب افروخته، این آتش، اگر آتشش نبود صرف نزدیک کردن اقتضای سوختن نداره. چیزی که اقتضای سوختن و سوزاندن داره آتشه. بل به شرط اول مقتضی المتقدم علی المشروط زمانن المتصرم حین المشروط کل عقد فی الوصیه، که مشروط مردن این جناب شرطش عقده یا مقتضیش عقده، که این عقد به فرض مردن این آقای وصیت کننده موسی باعث می شود که این مال منتقل بشه به موسی له، به اون کسی که براش وصیت شد. و صرف، که عقد مثلا در صرف بنابر این که تقابض فی المجلس مملک باشه، شرط مملکیت باشه، عقد در صرف در بیع صرف مقتضی است یا شرط است، که این مقتضی یا شرط در هنگام تقابض دیگه از بین رفته. البته این بنابر این تصور که عقد عبارت است از همین بعتو و قبلتو، این الفاظ که خب اینها از بین رفته دیگه، این گفته به تو، اونم گفته قبل تو، بعد از به تو و قبل تو حالا تازه میخواد این کالا رو بده و اون پول رو، اون سمن رو بگیره. پس در این ظرف عقل متصرمه. این بنابراینه، البته این نظریه غلطیست. اصل این که در صرف تقابض مملک باشه محل بحثه. به فرض این که تقابض مملک باشه، نه شرط لزوم عقد و یا شرط صحت عقد، عقد از بین نرفته، چون عقد عبارت است از اون اعتباری که در نفس متعاقدان پیدا میشه و به این الفاظ ابراز میشه. این بحث که اینجاست، عقد رو فرض کرده که خود اون الفاظه. خب الفاظ متصرفن دیگه، کل عقد فی الوصیه و صرف و سلام. مهم نیست اینایی که من عرض میکنم متوجه نشدی، اینا بحث مکاسبه. اون جنبهش که مربوط به اینجاست عرض میکنم، این متوجه نشدی خیلی قصه نکنه، مهم نیست. کل عقد فی الوصیه و صرف و سلام. سلام هم عرض کردم با این فرض بحث میشه که دادن کالا، تحویل دادن کالا شرط باشه در انتقال مال در مملکیت، و عقد هم الفاظ باشه. خب عقد مثلا یه سال قبل صورت گرفته، اون الفاظ آمد و رفت تمام شد، حالا بعد از یک سال این آقا میخواد برنج رو تحویل بده، نقل و انتقال مال بشه. بل چون ایشون عقد رو این الفاظ میگیرن، میگن اینا لازم میشه شما بری سراغ عقد وصیت، عقد صرف، عقد سلام. اصلا عقود متعارف معمولی، یک عقد متعارف معمولی که نه صرف باشه نه سلام باشه نه وصیت باشه، یا بیع متعارفی که شما انجام میدی، اونم همین اشکال درش پیدا میشه. چرا؟ چون شرط صحت عقد ایجاب و قبوله. مثلا ایجاب که آمد تمام شد، اون موقع نوبت میرسه به چی؟ قبول. حالا قبول که میاد دیگه ایجاب رفته تموم شد، او گفته به تو تمام شد، حالا یکی میگه قبول تو تمام شد. پس اشکال اونجا هم هست. بل یعنی این اشکال فی کل عقد به نسبه الى غالب اجزائه، هر عقدی نسبت به اغلب اجزایش همین اشکال داره. لتصرم ها یعنی اجزا، هی نه تأثیر هی یعنی تأثیر عقد. عقد میخواد کی اثر کنه؟ اون موقعی که قبل تو تموم میشه، اون موقع ایجاب از بین رفته. بلکه خود قبل تو اون موقع که تموم میشه، اون قافش باش لامش از بین رفته، چون الفاظ متصرم هست. حتی شما وقتی یک لفظ رو داری میگی، آخرش که میرسی اولیا از بین رفتن. البته عرض کردم مثلا عقد الفاظ نیست، عقد اون اعتبار درونی است که در متعاقدین وجود داره که به الفاظ ابراز میشه. به همین دلیل علمای معاصر اصلا فرقی بین عقد به صیغه و معاطات قائل نیستن، چون این ابراز این اعتبار درونی یه وقت به الفاظه، یه وقت به عمل. و دیگه تو الفاظم عربی باشه، ماضی باشه، این چیزام لازم نیست، چه عربی باشه، چه ترکی باشه، چه ماضی باشه، چه مضارع باشه، چه اخبار باشه، چه سوال باشه. بگه اینو 100 تومن میفروشی، بگه بله این رو امروز عقد میدونم، اگر در مقام ابراز اون اعتبار باشه. چه اینا همش فقط مبرزه، هیچ کدوم اینا واقعیت اون اعتبار رو تشکیل نمیده. البته اگر ابراز نشه عقد نیست، ولو اعتبار درونی باشه، چون اونی که عقلا مملک میدانن اعتبار مبرز به یک ابراز عقلایی است. البته اگه یه جوری ابرازش کنن که عقلاییان، این ابراز نیست، بازم این عقد نیست، باید یه مبرز عقلایی داشته باشه. به تصرم ها اجزا حین تأثیر العقل مع ضرورت اعتبار مقارنت هما، یعنی عقد و اجزا معهو یعنی مع تأثیر زمانن، که اینها میبایست زمانن مقارن باشن. مقارنتها باید باشه بهتره، نه اینجا مقارنت هما خراب میکنه عبارتو، چون اگر مقارنت هما باشه یعنی اجزا و عقد، و وقت معهو رو باید بزنیم مع تأثیر، ولی اگر مقارنتها باشه مسئله ساده است، یعنی مقارنت الاجزا معهو یعنی مع العقد، که این عبارت صافه اونجوری عقل از عقل. فلیس اشکال و انخرام القاعدت العقلیه مختصن به شرط المتأخر به شرعیات. می فرماین بنابراین اشکال انخرام اون قاعده عقلی یعنی پارگی، انخرام یعنی پارگی از هم ریختن، این که شما میگه قاعده عقلی از هم فرو میریزه،
یعنی
وقت خب قاعده عقلی منخرم شد. فلیس اشکال انخرام القاعده العقلیه مختصا به شرط متأخر به شرعیات، این اختصاص به شرط متأخر نداره. کم اشتهر فی الالسنه، که در لسانهای مشهور شده که این مخصوص به اونه. بل یعم الشرط و المختزی المتقدمین، که تقدم داشته باشند، المتسرمین حین الاثر، که در هنگام اثر خودشون از بین رفته باشند. این اشکال جوابش رو عرض کردم از خارج تا سر و امثانی، فردا ابتدا عبارتشو میخونیم، بعد اگر وقتی مون بقیه شد رب صلی اللہ علیه محمد.